دختر غایب نوشته گای کورونو، ترجمه فرشید قهرمانی از سوی انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی چاپ شده است. کتابک این هفته رو می‌بندیم تا هفته آینده و توصیه همیشگی ما به شما بچه‌های عزیز ایران زمین کتاب خوندنه. بچه‌های گلم کتاب خوندن رو خدا نگهدار.
دوستان شنونده و همراهان گرامی، به اتفاق برنامه‌ای که تقدیم کردیم رو شنیدیم. بالم ساعت 18 دعوت می‌کنیم آشتی کنان رو شنونده باشید.
ای خدا این چه زندگیه، خسته شدم از این زندگی.
باشه چشم خانم، حتما.
مکن در این چمنم سرزنش به خود روی، هر آنچه که پرورشم میدهند میریم. آشتی کنان.
مثل یک رنگین کمون هفت رنگ، سرگذشت زندگی مون رنگ رنگ. ای صمیمی ای قدیمی هم قطار، در دل شب شب نم عشقی بکار. شهر شب با مردم چشمک زنه، قصه ها ماریخت توی دامنه، ازدهام کوچه های بی کسی پر شده از یک بغل دل با پسی.
شکست پیمان و نقص عهد و شریعت و آیین مردمی، فرسنگ ها دور است. با یاد و عز خداوند متعال. دوستان سلام، وقتتون به خیر و نیکی. انشالله هر جا که هستید موفق و سربلند و پیروز باشید. آشتی کنان رو هر هفته در همین ساعت از طریق گیرنده هاتون میگیرین و با یه موضوع جدید و یه تجربه ناب دیگه آشنا میشین. این هفته هم توفیق داریم که بتونیم همراه همکاران عزیزمون در خدمتون باشیم. مطمئنن شما بزرگواران تو شماره برنامه که 220-485 و 220-55-800 و شماره سامانه پیامکی 3558 رو به خاطر دارید که در صورت اظهار لطف با این تماس بگیرید و ما رو از نظرات مفید خودتون بی بهره نذارید. خانم دکتر آبایی کارشناس عزیز و محترم برنامه در استودیو همراه با ما هستند. میهمان ارجمند برنامه هم حضور دارند. در ابتدا حضور خانم دکتر عرض ارادت و سلام دارند. خانم دکتر وقتتون بخیر، در خدمتتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و حضار محترم و شنوندگان عزیز. امیدوارم هر جا هستید شاد و موفق باشید.
ممنون هستم از لطفتون که مثل هر هفته اظهار لطف کردین و در برنامه خودتون آشتی کنان حضور دارین. و اما میهمان محترم برنامه جناب آقای نقابدار، دوست بسیار عزیز ما، که عرض ارادت دارم خدمتشون میگم خوش اومدین. لطفا خودتون رو بیشتر معرفی کنین تا شنوندگان با شما بیشتر آشنا بشن. بفرمایید آقای نقابدار.
به نام خدا، منم به نام خودم تشکر میکنم از این برنامه بسیار خوب و زیباتون.
خواهش
همونجوری که فرمودین من از این برنامه که واقعا نتیجه مثبتی که همه عزیزا داشتند و میشنیدم وصل شدم، با امیدی که انشالله برای ما خیر و برکت داشته باشه.
امیدوارم که همینطور باشه. من البته اگر اجازه بدین قبل از اینکه بخوام برنامه رو ادامه بدم، پیامک عزیز بزرگوارمون جناب آقای نقابدار رو براتون اینجا بخونم که با ما چنین عزیز رو از طریق پیامک تونستیم در خدمتشون باشیم. ایشون در هفته‌های گذشته برای ما یه پیامکی با این مضمون فرستاده بودن که با سلام، ممنون از این برنامه بسیار خوبتون. من در این دنیا 12 سال درگیر یه زندگی بسیار سرد و با همسرم که پر از خشم و کینه هستن و دارم با ایشون زندگی می کردم و همچنانم درگیر این ناراحتی هستم رو داشتم و در این مدت از خونم به نوعی بیرون بودم و نمیتونستم با ایشون در ارتباط باشم. خیلی دارم آزار و اذیت میبینم. خواهش میکنم که کمکم کنین. ما بهترین راهی که بتونیم این کار رو داشته باشیم، از خود این بزرگوار دعوت کردیم و این پیامک ایشون رو هم در حضورشون خوندیم. جناب نقابدار، این پیامک رو حضرت عالی فرستاده بودین، درسته؟
بله.
حالا ما گوش میکنیم به موضوع زندگی شما. البته سرکار خانم دکتر تشریف دارن، ایشون به سوالای کارشناسان رو خواهند کرد. حالا بیشتر خودتون رو معرفی بفرمین که چند سالتونه و چه میکنین. ما بقیه رو خانم دکتر با شما صحبت خواهند کرد.
بله، من حدوداً 42 سالمه. بعد تو این زندگی به یه نحوی وارد شدم که ایشون همسرم دخترمون بودن و زمانی وارد این زندگی شدم که عموم فوت کرده بودن، به نام دلایلی رفت آمده زیاد شد و اینا. چون من موقعم تشریف خانواده نداده بودم و ایشون متعهد بودن، به نام دلایلی که با همسرشون داشتن، اختلافاتی که داشتن و مسائلی که خودشون با اون داشتن، در نهایت با رفت آمده زیاد دوچار اختلافاتی شدن و اینکه احساس کردم که به یه نحوی علاقمند شدم به من و بقیه مسائلم که در خدمتتون هستیم.
خواهش کنم.
آقای نقابدار، شما فرمودید که ایشون درگیر یک زندگی بودن که شما بعدا متوجه شدید که مشکلاتی تو زندگی داشتن.
بله.
و شما قبلا با ایشون آشنا نبودید، یعنی رفت آمدی نداشتید و وقتی پدرشون به رحمت خدا رفتن این رفت آمد زیاد شد و حس کردید که به ایشون علاقمند شدید. بله. این صحبتهای شما برای من خیلی جالب بود که فرمودید که احساس کردید که علاقمند شدید. چه حسی به شما دست داد که احساس کردید که به ایشون علاقمند شدید؟ آیا ایشون هم به شما اظهار تمایل کردن؟
قطعا بله، چون احساسی که احساس کردم دو طرف است، یعنی چون ایشون از زندگی قبلیشون خیلی مسائل خلای خاصی داشتن از همسر اولشون و بالاخره وقتی که من وارد زندگیشون شدم، یعنی رفت آمدهایی که داشتم اینا، ایشون فکر کردن که من نسبت به همسر اولشون برترم. اولش به دلایل مالی بود، چون من یه شغل ثابت داشتم، حقوق ثابت داشتم و امکان اینه داشتم که پیشرفت کنم.
بله.
و ایشون به خاطر خلایی که داشتن با درگیری بعدی که دوباره با همسر اولشون مشکلات مالی خیلی زیادی داشتن، دوباره منجر شد که به هم بزنن زندگی اولشونو و با من به اصطلاح چجوری بگن درخواست زندگی مشترک کنن. با توجه به اینکه دوتا بچه هم داشتن، بچه هاش هم 8 ساله بودن، با این تعهد که ما تقبل کنیم بچه هاشونو به اصطلاح سر سامون بدیم و ایشون هم تا آخر باشن تو زندگی، ولی من تا باز بنا به دلایلی مجددن این روابط یه جوری دچار اختلال شد.
خب میتونی بگین چه عواملی باعث که اختلال پیش بیاد تو این روابط؟ شما به ایشون ابراز علاقه کردین ولی تو صحبتاتون گفتین که چون خلأ مالی داشتن، یعنی اگر ایشون بُعد مالی در شما احساس نمی کردن هیچ وقت به شما ابراز علاقه نمی کردن، درسته؟
خانم دکتر فقط تنها این نبود، خلأ عاطفی هم داشتن.
خب
بعد اینکه چون ایشون تنها بودن با اینکه همراهاشون مادرشون همه پیششون بودن، ولی پشتوانه بسیار قوی و محکمی نداشتن.
پشتوانه از چه نظر؟
از نظر مالی، روحی، فامیلی به اصطلاح، که این چیزایی که همسر اولشون به ما یه شوهر نتونسته تشخیص بده، نتونسته از شوهر اولش درک کنه یا ببینه یا اینکه داشته باشه، اینا خلایی بودن براش.
آها، شما احساس کردید که اگر در کنار ایشون باشید شما فقط به خاطر رفع خلاهای ایشون وارد زندگی ایشون شدید، خودتون بسشید، خودتون چه نیازی داشتید که احساس کردید این خانوم میتونه همراه خوبی برای شما باشه؟ خودتون رو اینجا برای من باز نمی کنید. شما خانواده، یه مقدار از خانواده خودتون برای من بگید. خانوادتون پدر، مادر، بله، چند تا بچه؟
بله من، ما خودمون که پدر مادرم شهرستانن، من خودم بنا به دلایل کاری تهران بودم، کارم نظامی بودم، اون موقع شاغل بودم، بعد بهیار بودم، خدمت شما عرض بشم. اینکه 3 تا خواهر داشتیم، 4 تا داداش داشتیم، هر کدوم زندگی خوبی دارن، زندگیشون رو تشکیل دادن و موفق هم بودن، ولی ایشون چون دخترمون بودن و ما بالاخره کوچیک بودیم، رفت آمدهایی که داشتیم اینا فامیلی، اینا یه نوع بسایی، اینا وابستگی هایی هم خودش ایجاد کرده بود، ولی با اینکه ارتباطی نداشتیم حدودا، چون پدر مادرها یه مقدار اختلاف داشتن، قطعا خانوادگی ارتباط کامل نبود. حالا با فوت پدرشون این ارتباط تکمیل تر شد. حالا من چون زندگی اولم بود و احساس کردم که ایشون چون به من اعتماد دادن، امیدواری دادن و اینکه قول دادن که به قول رو حرفشون واسم برای من زندگی درست کنن، من اعتماد کردم رو حرفشون و پا پیش جلو گذاشتم. ولی متاسفانه بعدن بنا به دلایلی که بازال خدمتتون میگم موفق نشدیم.
شما فرمودید که به شما امیدواری دادن، شما بنا به حرفای ایشون اعتماد کردید و قول تشکیل یک زندگی مشترک رو دیدید. خودتون، توی خودتون، من میخوام از خودتون، از نیازهای خودتون برای من بگید که 2 تا بچه داشت و یک زندگی قبلی داشت و یک گذشته داشت در کنار شما قرار بده. ببینید شنوندگان عزیز، خدمتتون عرض کنم، وقتی که شما میخواهید یک زندگی مشترک رو شروع بکنید، بهترین چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که خودتون رو چقدر دوست دارید و خودتون رو چقدر باور دارید و چجوری میخواهید از شریک زندگیتون در این همراهی کمک بگیرید. ببینید ما یک سری نیازهایی داریم که میخواییم این نیازهامونو در کنار هم رفع بکنیم. بعضی از نیازها هست که ما یک طرف نمیتونیم خودمون رفع بکنیم. اگر الان من از آقای نقابدار میپرسم که آقای نقابدار خودت چی میخواستی برای زندگی مشترکت؟ چون توی حرفاشون فقط توجهشون بر اینه که اون دخترمو چه خلأهایی داشتن؟ آیا دخترمو ایشون رو قبول میکنن و میپذیرن؟ بس خودت چی؟ خودت چی کار میخوای بکنی؟ برای چی این خانم رو میخوای انتخاب بکنی؟ چون اگر انتخابهای ما درست باشه این یک زندگی به خاتمه میرسه. جناب نقابدار میتونم ازتون خواهش کنم از درون خودت به من بگو، بگو چه نیازهایی داشتی که فکر کردی دخترموت میتونه کمکت کنه؟
بله قطعا، اینکه بالاخره هر جوانی، هر مردی میخواد یه زندگی درست کنه، بیاد جلو، بالاخره اولویت اولش یه همسره. حالا خیلی ها پشتونه دارن، خانواده دارن، میان براش جلو، به اصطلاح همسرش رو کمک میکنن، انتخاب میکنن و پشتش هستن و حمایتش میکنن و رفت آمده کامل و تکمیلی. ولی این که یه مرد یه همسر انتخاب میکنه، بالاخره قطعا یه دیدگاهایی داره، یه نظرهایی داره، یه خواستایی داره.
همین دیدگاه ها رو برام
بله.
نظرات
ما بالاخره ما ایشون این عنوان نگاه نکردیم که به عنوان یه خانم هستن، دوتا بچه دارن. من ایشونو به عنوان یه همسر انتخاب کردم، به عنوان یه همسری که فامیل بود اعتماد کردم و ایشون مطمئن شدم که میتونه زندگی منو جمع جور کنه و بهم زندگی بده، در کنار ایشون بتونم خوشبخت بشم، بقیه عمرمو با خیر و برکتی ادامه بدم و من ایشونو به عنوان همسرمه. ولی منتها من با بچه‌هاشم قبول کردم که این توانایی در خودم مثلم که دارم، میتونم و ادامه هم دادم، این کارم کردم. ولی منتها بعدا متوجه شدم که ایشون مجدداً به صدا نسبت به همسر اولشون دوباره علاقمند هستن و
علاقمند بودن یا رجوع کردن؟
بعدم بله رجوع کردن، یعنی مجدد.
چون آخه چون من صحبتی که با شما داشتم فرمودین یک سال بعد از اون
بله
رجوع که کردن دوباره طلاق گرفتن. بله. پس این میشه علاقه نمیشه گفت.
بله.
مصلحت این بوده.
بله.
البته من یه توضیح لازم میدونم بدم خانم دکتر. من با خانم ایشون یه صحبت موقت خیلی کوتاهی داشتم.
بله.
میتونم بگم چند دقیقه ای. اونم خواستم ببینم که آیا اصلا کلن روحیهشون چطوره. منتها در شرایط کاری بودن نمیتونستن خوب صحبت بکنن.
بله.
بعد که به خود آقای نقابدار عرض کردم که من زنگ زدم ولی ایشون در یه شرایطی بودن که دیدم اونجور شفاف و واضح باید حرفشون رو بزنن، نزدن. منتها تنها چیزی رو که گفتن یه مقدار انتقادایی داشتن که خب این طبیعیه، کسی با کسی معمولا درگیر میشه، ما عادتمونه.
بله.
تا زمانی که دوستیم از همدیگه همیشه سعی میکنیم تعریف و تمجید کنیم، به محض اینکه دوستیامون یه مقدار خلایی درش ایجاد بشه زود میکنیم همدیگه رو به باد انتقاد گرفتن. حالا گوش میکنیم آقای نقابدار بفرمایید.
بله این زندگی من مجدد که دوباره ایشون بعد از همسرشون که دوباره برگشتن، یعنی یه زندگی شد که به اصطلاح برو بیا، یعنی یه زندگی شد که تکمیلی نبود، قطعی نبود، امیدواری نبود. ولی ما باز با همین اصاب دوباره ایشون دوباره اومدن امیدواری دادن که ما بالاخره اشتباه کردم، پشیمونم و اینکه متوجه نبودم. ما با دوباره مجدد با ایشون زندگی کردیم و بنا به دلایلی که حالا من البته اینم بگم، بالاخره جامعهشون که فهمودن آقای جبرائیل پور که وجدان بیدارم باید باشه، خب من باید اینا رو باید بگم که ایشون هم خیلی سختی ها کشیدن، خیلی ناراحتی ها داشتن، خیلی مسائلی که،
یعنی سختی ها رو شما باعث بودین یا
نه.
در زندگی گذشته شون؟
در زندگی گذشته شون که 20 سال به اصطلاح یا کمتر با همسر اولشون زندگی کردن و اینا که نتونسته به عنوان یه همسر خوب تکمیل کنه خواسته های ایشونو.
شما اشاره کردیم به سنهای بچه های ایشون به خانم دکتر؟
بله الان در حال حاضر که ما الان سه ماهی که الان فکر کنم سه ماه شد دیگه، الان باز دوباره از هم جدا هستیم، دوتا بچه دارن، یه پسر
24 ساله 22 ساله
20 ساله، دخترشون هم 24 سالشونه که بالاخره ما با همه مسائل کنار اومدیم و ادامه زندگی میدادیم.
آقای نقابدار ببخشید، بچه ها با شما میونشون چطور بود؟
بچه ها قطعاً که نمیشه گفت که
ایدئال بودن.
بله ولی خب اونا سازش میکردن، یعنی به خاطر مادرشون سازش میکردن تحت هر شرایطی،
یعنی به رأی مادر احترام میذاشتن نه به
بله،
خود شما.
بله بله بله.
البته خانم دکتر نمیدونم حالا اصلا در کل جریان که قرار گرفتین، ایشون بعد از فوت عموی محترمشون که به رحمت خدا رفتن آمدن و در این آشنایی به نوعی سعی کردن که بتونن خانومو زیر بال و پر خودشون بگیرن و احساس کردن که شاید دارن کمک میکنن. حالا این تا چند اندازه کمک بود و نبود و دیگه من نمیدونم. گوش میکنیم صحبتهای شما رو.
آقای جبرائیل پور، خدمتتون عرض کنم که ما اگر توجه بکنیم توی صحبت‌های آقای نقابدار این طور مطرح میشه که آقای نقابدار فقط حس کمک کردن دارن وقتی حس کمک کردن داشته باشن، باید ببینید توی زندگی مشترک آدم نمیتونه فقط دهنده باشه، باید انرژی هم بگیره.
یعنی
اگر این تبادل انرژی برقرار نباشه، یک طرفه باشه، زندگی خسته کننده میشه. کمان که الان ببینید توی صحبت‌های آقای نقابدار اینطور میگه که اون براش همسر خوبی نبود، اون نیازهای دخترموی من رو تکمیل نکرد. ولی یادتون باشه هر کسی طبق تجربیاتی که داره، اون خانم توی اون زندگی 20 ساله یک تجربیاتی با همسر خودش داشته و تمام روح خودش رو آزرده خاطر کرده، روزای خوب داشته، روزای ناراحت کنندهی داشته، روزای شادی داشته. ولی آقای نقابدار بر این باورن که من اونها رو ندید میگیرم. نمیشه ندید گرفت 20 سال زندگی مشترک رو.
خانم دکتر عوض میخوام، من اگر اجازه بدین با کسب اجازه از شما، از جناب نقابدار یه سوالی داشتم که نهایتا از اتحادی باید کارشناسشو انجام بفرمین. میخواستم اونم ملاک ایشون از خوب بودن چی بوده، فکر میکردن چه چیزی از ایشون نیاز داشتن که اون خوبی رو نمیتونستن جواب بگیرن.
خب هم میگم الان باید با دختر عموی ایشون رم که طرف مقابل ایشونه یا در کنار ایشونه، من نمیدونم حالا توی این برنامه
من میخوام نم ملاک ایشون از نظر خوب بودن
چی بود؟
از اون چی میخواستن که احساس میکنن اون خانم در حق ایشون اچاب کردن؟ به هر حال یه چیزی رو ایشون برای خودشون خوب تصور کردن. میتونم بپرسم؟
بله، من اجازه بفرمایید من این مسئله رو مقدار بازتر کنم.
مرسی.
چون عزیزایی هم که میشنون قطعا یه انسانایی هستن که مثل من گرفتار هستن و این برنامه بسیار خوب و واقعا با ارزش کمک میکنه. تجربیاتی که جناب جبرائیل‌پور یا خانم دکتر میفرمایید واقعا مثمر ثمره. من این مسئله رو بازتر کنم بگم واقعا ما تو این زندگی که در واقع یه مدتی با هم بودیم، ایشون فقط این که از نظر مالی چجوری بگن خیلی خودشون شلوغ کردن، یعنی دوربرمون کلن بدهیه قسط، یعنی فقط این مسائل مالی، بیشترین مسائل مالی موضوع اختلاف ما شده. من هر چقدرم کار کنم و بتونم مالی ساپورتش کنم، باز این مشکل مالی همچنان اختلاف بسیار بزرگ بین من ایشون انداخته. یعنی من فرض بفهم من حساب کنم ببینم ایشون مثلا قسطاشون دو برابر 2-3 تومن 4 تومن 3 تومن، خب من درآمدم چقدره؟ من با درآمد خودم زندگی خودم رو جمع میکنم، زندگی خودم رو جلو میبرم و محکم نگهش میدارم. وقتی که نتونم جواب بدم قطعا ناراحتی پیش میاد و ایشون به هیچ عنوان کوتاه نمی اومدن که بله درآمدت کمه. مردای دیگه، مردای همکارام همشون میلیون میلیون، زناش نمیبرن شمال و کیش و فلان و میلیونی میلیونی خرج میکنن، تو چی کار کردی برای من؟ من هر چی میکردم تو چش نبود. من البته اینم نمیدونم حالا باز بگم بهتره، من اصلا مجبور شدم به خاطر اینکه جوابی داشته باشم واقعا چقدر هزینه کردم. حالا ایشون میگن چی کار کردی، چه هزینه کردی؟ من درآمد و خرج خودم رو نوشتم.
بله.
و به ایشون نشون میدادم همسرم ببینیم من این ما اینقدر هزینم شد، اینقدر مسائل ما اینقدر شده. حتی ایشون از این مثلا ناراحت میشدن که برای من مثلا چرا حساب کشی میکنی، مردای دیگه این کار نمیکنن، میلیون ها میلیون ها میرزن زیر پای زنشون. خب ملاک زندگی پول نیست که. وقتی که خب من برسم فرمایش خانم دکتری که میگن اون چه چیزی باعث شده که شما از همسرتون میخواستین، من واقعا از همسرم محبت میخواستم، محبت یه زندگی کامل، یه زندگی بدون دغدغه، یه زندگی با آرامش. خب من بر حسب درآمد خودم اون زندگی رو رقم می‌زدم که بله خب من طبقه مرفه نیستم، حقوقم اینقدر، درآمد متوسط، ضعیفم نیستم، زندگیم بر این بنا گذاشته بودم. گفتم مثلا خب یه طرفمون قسط داشته باشیم، یه طرفمونم ادامه بدیم، کمک باشیم بتونم این زندگیمو جمع جور کنم، ادامهش بدم. هی من ساپورت میکردم ولی متاسفانه ایشون نه محبت اخلاقی داشتیم، نه محبت عاطفی داشتیم، چون این مسائل مالی باعث شده بود که ما از هم دیگه خلای عاطفی بگیریم، از هم دیگه دور باشیم.
فقط فکر این که چجور قصه رو بپردازید، بله، چجوری مانور بله، بدید بله، که ماهو بله، تموم بکنید و یا مهمانداری بکنید.
بله
و همین.
بله، ما بیشتر مسائل مشکلات ما تنها این یه بخشش بود. یه بخش دیگه‌ش هم اینه که ما شون نسبت به فامیلشون خیلی حساسیت نشون میدادن. من مثلا بهشون میگفتم که خب شما لطف بفهمین دیگه، یه جوری باشه که مدیریت، شما فرزند بزرگ داری، دختر بزرگ داری، یه جوری مدیریت باشه که این خونه نزد داشته باشه، بتونن از یه مرد حساب ببرن، یا نه به شما ربطی نداره، بچه های منن. خب اینجا یه چی شد، یعنی یه ضربه شدیدی به من میخوره که من فقط پس صرفا برای پول دادن اومدم، نه به عنوان یه همسر برای زندگی. خب اینا قطعا برای من یه ذره نامناسب بود، ناپسند بود، پذیرش نمیتونستم بکنم.
آین آقا دار ببخشین مینو فرماشتون، شما با بچه هم تنشی داشتین اصلا که بخوام بچه ها خدای نکرده بیادبی به شما بکنن؟ با توجه به این که اشاره میکنین که ظاهرا خانم حاکمیت شما رو هم به عنوان مرد خونه از دست شما گرفته بود،
بله،
به گونه شده بود که بچه های احساس رو نمی کردن که شما حکم ناپدری اونها رو در اون خونه دارین، بله، فقط شما آبربانگی نیستین که برای اونا بخواین خرجی انجام بگیره. آیا تنشی هم با این بچه ها داشتین یا نداشتین؟
تنش که من قطعا هیچ وقت این خط قرمزا رو اجازه نمیدادم که مثلا بچه ها رو من به اصطلاح صحبت کنن یا روشون باز بشه یا بی احترام بشه، چون بچه ها با ایشون زندگی میکردن و این بند خود همسرم رعایت نمیکردن که درگیری که ما داریم در حضور فرزندان نباشه، مسائلی که مطرح میکنیم در حضور فرزند نباشه. خب من تو این وسط تأخیر میشدم، مدام هی تأخیر میشدم، مدام هی سرکوف میخوردم، تو چیکار کردی فلا اینا. بالاخره یه دختر جوان توی خونه باشه قطعا یه مردی حساسیت ها نشون میده برای اون خونه، که بالاخره یه مدیریتی باشه، آدم رحمدهای مجرد نباشه، بعد کنترل باشه، یه جوری باشه که این زندگی برای بعدها ناراحتی درست نشه. حالا مثلا دختر جوان دارن، بالاخره من نسبت به ایشونم مسئولیت دارم، فردای پس فردا خدای نکرده مشکل پیش نه مدیریت کنم، ولی متاسفانه ایشون اجازه هم به من نمیدادن، چه بسا که آسیب هایی هم همین همسرم برای بچه هاشون خودشون زدن.
جبرئیل پور، از صحبت های آقای نقابدار اینطور متوجه شدم که آقای نقابدار خودتون میدونستید که این خانوم درسته دو تا بچه داره و شما به عنوان ناپدری در اون خونه مطرح هستید و این خانم شما باید جایگاه شما رو تو اون خونه مشخص میکنه. وقتی که مادر برمیگرده پیش اون دوتا بچه میگن بچه های خودمن، تو هیچ کاره ای؟ خب این خودش پیام بدیه. ببینید شنوندگان عزیز، وقتی که شما یک نفر رو به اون همسفرتون همراه خودتون تو زندگی مشترک قبول میکنید، باید جایگاه اون رو هم پیش بچه هاتون یا افرادی که با اون دارید زندگی میکنید مشخص کنید. ببینید اگه ما بخوایم ارزش نذاریم برای اون همراه خودمون و اون همسفر خودمون، بس دچار یه بحران هایی تو این زندگی میشیم. بعد یه مسئله‌ای که آقای نقابدار اینجا برای ما مطرح کردن، همسر ایشون در حال مقایسه بودن، همش میگفتن همکارای من این ویژگی رو دارن، همکارای من این کارا رو دارن میکنن، پس من از شما انتظار دارم شما هم این کارا رو برای من بکنید. یک پیامی که میتونم برای شنوندگان عزیزمون مطرح بکنم این هستش که از مقایسه لطفا بپرهیزید، چون افراد متفاوتن، تجربه های متفاوتی دارن، ویژگی های متفاوتی دارن. به خاطر اینکه زندگیتون به مقصد برسه و راحت‌تر این زندگی به آخر برسه، سعی کنید طرف مقابلتون رو با کسی مقایسه نکنید، چون آسیب زیادی به طرف مقابلتون میزنید.
اتفاقا خانم دکتر به تایید فرمان شما، ما پیامک‌های خیلی زیادی داشتیم و الان هم یکی